بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، همه شهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون از اساتید و مربیان صلواتی اهدا میکنیم. و ادخال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. از مجهولات بنده که هنوز هم جواب یقینی و واضحی براش ندارم اینه که سر خلافت حضرت آدم چی؟ خوندم چیزهایی تو تفاسیر جاهای دیگه، شواهدی هم هست، اما اونی که خوب قانع بشم بفهمم باور قلبی باشه و یطمئن قلبی، هنوزم چیزی حسابی دستم نیومد. بعد گفتند مظهریت جمعی اسماء و صفات از بیانات عرفانی ها علم سلامه. حالا چطور میشه که این آدم میشه مظهر جمعی اسما؟ خدام نمیشد این ملکی خلق کنه که مظهر جمعی اسما و صفات باشه؟ میشد نمیشد؟ چرا؟ اینا درست نمیفهم. بیانات دیگری دارن، بعضی گفتن که ملاک خلافت اختیار و تکلیفه. این به دل بنده و امثال بنده از کسانی که کلاس های اول و ابتدایی هستن بیشتر میشینه، چون با فرشتگان و اینا این تفاوت رو داریم که اونا گرچه مجبور نبودند اما مختار بین دوتا امر متضاد و متضاهم هم نبودند. تعامه و تصویح دلشون میخواست تصویح کنند و میگفتن عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خوششون می اومد از این کارشون، هم کار می کردن و مجبور نبودن، بر ضد خواست خودشون عمل نمی کردن. اما اینجور هم نبود که بین دو تا گرایش متضاد باید یکی را انتخاب کنند، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینجوری نبود. این بی خود برای امثال بنده قابل فهمتر هست، اما به هر حال هرچی باشه یک شاهد از قرآن داره که قطعا یک عنصر مطلوبی در این خلافت هست. اگه این نبود این خلافت تحقق پیدا نمی کرد. و اینه که وعلم آدم الاسماء کلها، بعد برای این اثبات این که آدم صلاحیت خلافت داره و ملائکه ندارن، با اینکه اونا یه ادعای زمینی داشتند که نحنو نسب و بحمدک و نقدس لک، پس چطور یه مفسدی براش بیاد؟ خلی کسی که لااقل بالقوه درش افساد هست، امکان افساد داره، این چطور میشه خلیفه بشه با اینکه ما اهل تسبیح و تقدیسیم؟ یه ادعای زمینی داشت که ما اولا هستیم به خلافت. قال انی اعلم و ما لا تعلم. اینم یه تعبیر شاید بحث فهم عامیانه بنده، یه جواب مؤدبانه است. یعنی شما ها نمیفهمید، یعنی اعلم ما لا تعلمون، شما نمیتونید بفهمید که میراک فقط اون تسبیح و تقدیس نیست، یه چیز دیگریه. یعنی اعلم ما لا تعلم. اما برای اینکه روشن بکنه برای اونا که این چیزیست که در آدم هست و در شما نیست و به خاطر اون صلاحیت خلافت پیدا میکنه، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اگه تو اون ادعای زمینیتون که گفتید نحن نسبه، یعنی نحن اولا بالخلافه، اگه راست میگی انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. بالاخره هرچی از این علم به اسماء، اونم کله ها، که همون یک بیانی میشه، یه توجیه میشه برای اون حرف عرفانی که محققتشو نمیفهمم، مظهریت جمعی اسماء و صفات اینا، علم آدم الاسماء کله ها، شاید با اونی مناسبتی داشته باشه. به هر حال هرچه این علم خیلی خصوصیت داره در خلافت آدم. وقتی خدا میخواد بفرماید به ملائکه که او صلاحیت داره شما ها ندارید، او علم به اسما داره شما دارید، انبئونی به اسما ها را ان کنتم صادقین. حالا ها اولا کی بودن، این اسماشون چه خصوصیتی داشت، اینا باز مطالبی هست که بزرگان فرمودن. این مقدمه ای بود برای اینکه در فرهنگ اسلامی مسئله علم، البته چنین علمی صرف قراردادی و اعتباریات محض و اینها معلوم نیست، اهمیتی داشته باشه. به هر حال همین علمی که علم به اسماء خدا نامیده و احاطه بهش را از ویژگی‌های حضرت آدم معرفی فرموده، در فرهنگ اسلامی و قرآنی جایگاه خاصی دارد. در طول تاریخ زمینه‌های مختلفی خدای متعال همونطور که سنتش در تربیت این عالم هست که در هر قومی در هر منطقه از مناطق عالم شرایطی را فراهم می‌کنه برای اینکه یک نعمت‌های ظهور پیدا بکنه، کمالاتی در مخلوقات ظاهر بشه، در شرایط مختلف در طول تاریخ انسانیت تا اونجایی که ما خبر داریم، یک مقاطعی خدا کنه و تزریق کرده یک علمی را در این جامعه با اسباب خاص خودش. شاید باز کامل ترش در وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر این تحلیل نیم بند درست باشه، باید بگیم از اون وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث به رسالت شد، زمینه رشد علمی برای انسان‌ها فراهم شد که تا اون زمان شرایط برای چنین رشدی به این حد فراهم نشده بود. از اون بعد یک تحول، یک جهشی در علم انسانی پیدا شد. از کلم یه تحلیل نیمبند نیست، برهان نبود، ولی به هر حال این فکر میکنم هیچ کدوم از ما شک داشته باشیم که اسلام برای علم خیلی اهمیت قائل شد. این آیه قرآنش بود، علم آدم الاسما، اونم بیانات مختلفی که درباره تحصیل علم و علوم مختلف و من المهد الی اللحد و ولو سین و این حرفا که همه به دانش آموزان هم این چیزا رو بلدن. این زمینه ای که از زمان پیغمبر اکرم فراهم شد، در طول این تاریخ 1400 ساله نوساناتی داشت. گاهی شرایط اجتماعی در یک قومی به گونه ای فراهم می شد که اون قوم در اون مقطع تاریخی امکان ترقی علمی بیشتر درشون فراهم میشه. شاید طبع اولی اقتضا میکرد که مثلا این علم باید در حجاز مطرح میشه، پیغمبر اونجا مبعوث شد، اونجا پرورش پیدا کرد، اونجا به رسالت رسید، هجرتش در حجاز واقع شد، از مکه به مدینه، هر دو در خاک حجاز. اونجا باید پایگاه علم میشه، باید علمای برجسته‌ای از اونجا، از اون قوم در اون شرایط فراهم میشه، مثل پیغمبری، مثل چنین معلمی دارن، یعلمهم الکتاب و الحکمه. ولی تاریخ نشون میده که اینجور نشد. در بین مطالبی که در این زمینه ها هست، همه ما میدونیم راجب این که اهل فارس و به قول خودمون ایرانی ها، اینها یک استعداد خاصی برای ظهور این ویژگی دارند. تلاشی که برای اینها کردن بیش از دیگران بوده، مقاماتی که بهش رسیدن بیش از دیگران بوده. روایات متعددی هست که از جمله حدیث معروفی است که حضرت سلمان اشاره کردن، فرمودن لوکان العلم فی ثریا، اگر علم در ثریا بود، که یک مثل شایعی بود در عرب، دورترین نقاط عالم، اگر علم در ثریا بود، قوم از قوم این شخص، یعنی فارسی ها، ایرانی ها، اینا اون رو به دست می آورده. ستایشی است از ایرانی ها که اینا آمادگیشون برای بهره‌مندی از این ویژگی که لااقل یکی از امارات خلافت است. اگه اصل خلافت این نباشه، لااقل از لوازم میشه، از امارات این خلافت است. و علم آدم الاسما، ایرانی ها بهره بیشتری یا استعداد بیشتری برای این کار دارن. تلاش هایی هم که کردن در طول تاریخ و اینا بسیار چشمگیر. در بسیاری از تاریخ علما، فیلسوفان، اطباء، محققین، مکتشفین در عالم اسلام، ستاره‌های برجسته‌اش غالباً از ایرانی‌ها هست. ولی متأسفانه طبق همون سنت الهی که پدیده‌های این عالم در حال نوسانه، یک نواخ نمی‌مونه. گاهی اوج می‌گیره، گاهی میاروبه عزیز. تا زمینه های امتحانات مختلف رو فراهم میکنه. در این زمینه هم مستثنا از این سنت استیادی نبوده. ما ایرانی ها از زمان ظهور پیغمبر اسلام تا به حال نوساناتی داشتیم. در یه وقت هایی، در یه فصل هایی، شاید بعضی از قرون رو بشه اشاره کرد که خیلی اوج گرفتن محققین، مکتشفین، علما، نویسندگان، مبتکرین، نظریه پردازان زیاد بودن. ولی یه وقتایی هم افول کردن. در یه منطقه دیگه این حرکت سریع‌تر انجام می‌گرفت. آثار و برکات خاصی. حالا باز هم همش در یه خط مستقیم نیست، شاخه هایی داره. حالا علم یک شاخه نیست، ممکنه در یه شاخش در یه منطقه رواج پیدا کرده، در یه شاخش یه منطقه. حتی در علوم اسلامی ممکنه مثلا در یه منطقه، در یک زمانی فقه در یک منطقه خیلی ترقی کرده، اما مسائل عقیدتی، کلامی، تفسیری نه، رشدی نکرده. عکسش هم ممکن. یه وقت هم در یه منطقه علوم عقلی، تفسیر، کلام، فلسفه اینا رو روش کرده، فقه چندان روش کرده. اینا چیزایی بود که مقدمتاً خواستم به عرضتون برسنم تا اینا عرض بکنه. یکی از بزرگترین برکات انقلاب اسلامی این است که زمینه‌ای برای تحول علمی در جامعه ایرانی اسلامی شیعی فراهم شد. اگر ما بررسی بکنیم فعالیت های علمی که در 40 سال قبل از پیروزی انقلاب انجام گرفته با این فعالیت هایی که در این 40 سال انجام گرفته مقایسه کنیم، چه نسبتی دارند با هم؟ البته من انکار نمی کنم که در بعضی از قسمت ها در بعضی از شاخه های فقه خیلی در همون 40 سال قبل از انقلاب هم پیشرفت هایی شده. فارسی بگم، کتاب طهارت و صلات ما زیاد داریم، از صلات و طهارت جواهر گرفته تا طهارت و صلات مرحوم حاج آقا رضا و امثالمون. از همین علمای زمان خودمون، مدرسین خودمونم کتاب‌های متعددی تقریرات درس طهارتشون و صلاتشون فراوونه. اما بقیه مباحث فقهی چندان ترقی نکرده. سایر علوم اسلامی، مال 40 سال پیش از انقلاب عرض می کنم، سایر علوم چندان جز یک موارد خاصی به اندازه شمارش انگشتان یک دست یه چیزای فوق‌العاده‌ای پیدا بشه که در طول تاریخ کم نظیر باشه. اما از 40 سال از اول انقلاب تا به حال تحولاتی که در کارهای فکری، تحقیقی، پژوهش‌های اسلامی، کتابهایی که نوشته شده، نظریاتی که ابراز شده، نقدهایی که از افکار دیگران شده، قابل مقایسه با 40 سال قبل از انقلاب نیست. همینجا بین پرانتز حقی است بگردن من باید ادا کنم، اون چه بنده سراغ دارم به عنوان نخستین حلقه این تحولات علمی کاری بود که مرحوم علامه طباطبایی کرد رضوان الله علیه. در فلسفه رو بود در زبان فارسی، البته به کمک مرحوم آقای مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشت که اصلا سابقه نداره یه همچه کتابی در عالم اسلام و در حوزه های علمیه و مباحث دقیق فلسفی به زبان فارسی ساده متن از استاد، شرح از شاگرد. یه تحولی که هیچ کسی انتظارش هم نبود که آخوند این کار را بکنه. این آغاز یک جهشی در حرکت علمی در حوزه‌های علمی. در کنار این کار در تفسیر قرآن، تفسیر المیزان، شما این دوتا کار که در کنار هم میگذارید میتونید حساب بکنید که این حرکت جهشگونه حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم به دست کی و چگونه شروع شد و چه برکاتی داشت. شاید من اگر بیشتر در این زمینه صحبت کنم متهم بشم به اینکه مبالغه گویی میکنم یا علاقه مثلا ارادت های شخصی و این حرف هاست، ولی خیال میکنم هرچی گفتم 100 اون چه باید بگم نیست. اما این حرکت یک حرکت شخصی بود، قائم به شخص در یک گوشه، شاید مخالفینی هم داشت. اما از اون وقتی که انقلاب در ایران پیروز شد زمینه فراهم شد که این برکت آرامگیر بشه، زمینه رشدش در همه مدارس فراهم بشه. همه کشورهای اسلامی احساس نیاز به این گونه تحقیقات و پژوهش ها بکنند. کتاب‌های علمی به زبان‌های مختلف تشکیل می‌شد. کاری که حالا شماها شاید هیچ کدومتون یادتون نباشه که پیش از انقلاب در محیط جامعه، جز بعضی از کبار علما که استثناء می‌کنن، بقیه ما سنشون اختزاله می‌مونه، اون وقتا طوری محیط درست شده بود و فضای فرهنگی کشور به خصوص در روشن فکران تا طوری ترویج شده بود که آخوند موجود زائد مزاحمی بود، نه تنها کاری برای مردم انجام نمیداد و وجودش تأثیری نداشت، مزاحم هم بود، سروار بود، میگفتن سروار جان. اما چنین شرایطی بنده خوابش هم نمیدیدن، اما واقع شد. طلبه‌ای کتابی بنویسه به زبان خارجی، یک پروفسور برجسته استاد یکی از بهترین معروفترین دانشگاه دنیا تقریض برش بنویسه. خوابش هم طلبه قومی که همین که سربارهای جامعه بودند و فقط روزه برات بودن بخونن گریه کنند مردم، هیچ کاری دیگه ازشون نمیومد. در زمینه عمیق‌ترین مسائل عقلی عالم اظهار نظر کنند و این مورد قبول و اینا واقع بشه، تشویق بکنند افکار اینا، نظریات اینا در دنیا به زبانهای مختلف ترجمه میشه، مورد بحث در دانشگاه‌های مهم عالم قرار میگیره. همه اینا یک شاخه از برکات این انقلاب بود که به دست امام تحقق پیدا کرد. اراده خدا به این تعلق گرفته بود که اون همت و اون اخلاص و اون فداکاری اون مرد درختی را قرض کنه که یکی از شاخه هاش ایناست. و چنین شد که خدا خواسته بود. اما یک آفتی است، تمام اقوام گذشته کمابیش مبتلا شدند، ممکن است آینده جامعه ما هم به این آفت مبتلا شد. فراموش کردن ارزش نعمت‌های خدا، شکر نکردن، کفران ورزیدن، مغرور شدن، تنبلی کردن، همه اینا مجموعاً یک چیز است. بسیاری از اقوام سابق خدا عنایات خاصی بهشون کرده بود، برکاتی برشون نازل کرده بود، در اثر کفران نعمت غفلتی یادشون رفت که خدا شده و این نعمت ها چه اقتضای شکرگزاری و قدردانی داری، فراموش کرده. باعث شد این نعمت کمک کمک افول پیدا کرد و یه وقت هم پری. این آفت به کسی خبر نمی کنه، سنتش اینه. ولئن کفرتم ان عذاب لش، کفرتم یعنی کفران نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اولین قدمش اینه که خود اون نعمت از دستتون میره، یه عذابشه، حالا تبعات دیگری هم داره متناسب با خودش ظاهر میشه. این خطر آینده جامعه اسلامی، جامعه انقلابی را تهدید میکنه. امکان داره که این خطر روزگاری خدای نخواسته در کشور ما، در جامعه ما هم پیدا بشه. لازمترین کاری که در اولین قدم ما باید بکنیم بعد از استفاده از این نعمتهایی که خدا در اختیارمون قرار داده و این فرصت هایی که برای ما فراهم کرده، بعضی که از این استفاده کنیم، سعی کنیم حفظ کنیم این را، قدردانی کنیم از این نعمت و سعی کنیم بر زمینه همه گیر شدنش، جهانی شدنش سهمی داشته باشیم و تلاشی در خور انجام بدیم. یک شاخه باریکی از این نعمت عظیم و از این درخت تناور کاریست که در حوزه علمیه، در زمینه علوم عقلی زمینش فراهم شده که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در هیچ زمانی به این وسعت فراهم نبوده. بوده یه زمانی که در یک منطقه مردم خیلی علاقمند به علوم عقلی بودند، دانشمندان برجسته بودند، اما اسباب تحقیق و پژوهش و اینا به این سادگی ها فراهم نبوده. حالا باز اسمی از مرحوم آقای طباطبایی آوردم، ایشون می‌فرمودند که ما در نجف که بودیم، استاد فلسفه و مرحوم استاد حسین بادکوبه‌ای، ایشون علاقه داشت که ما در زمینه منطق و اینا هم کار بکنیم. ما گشتیم می‌خواستیم کتاب برهان شفا رو روش کار بکنیم، کتابش پیدا نمی‌شد. یک نسخه خطی در کتابخانه ششتری‌ها در نجف بود، یک کتاب معروفی بود، کتابخانه مال ششتری‌ها معروف بود در اونجا، گویا از بقایای شیخ انصاری و اینا بودند. بلاخره کتاب معروفی بود که کتاب‌های خطی قدیمی و قیمتی اونجا پیدا بود. یک نسخه از کتاب برهان شفا خطی تو اون کتابخانه پیدا شد. ما رفتیم استنساخ کردیم، به قلم خود ایشون استنساخ کرد از روی نسخه خطی و اون را چند نسخه تهیه کردیم که دوستان برای بحثاشون اینو ازش استفاده می‌کردن. هنوز برهان و کتاب شفا در مصر چاپ نشده بود. بعدها طولی نکشید به مناسبت هزاره بوعلی کتاب شفا هم در مصر چاپ شد و بعد از چند سال، شاید بعد از یک دهه، به ایران هم رسید کتابی که در مصر چاپ شد. اما قبل از همه اینا ایشون در نجف از روی یک نسخه خطی خودش به دست خودش استنساخ کرده بود که بنده از روی نسخه ایشون خودم استنساخ کردم برهان شفا برای خوده. خب عالم و محققش، فکرش هست، اما زمین ابزارش نیست. شما الان جا تو کتاب خونتون شستید، تو خونتون رو رخت خوابتون لم دادید، یه درسه بیم کفی دست. تمام کتابخانه های معتبر دنیا در اختیار تل قرآن. این نعمت رو با چی میشه مقایسه که؟ حالا خدا چه کسانی رو استخدام کرده برای اینکه این زمینه رو برای شما فراهم کنن که بتونین تحقیقات رو گسترده کنین، در عمرتون صرف کنین؟ اون نعمت های خداست، به ما چه؟ فقط باید شکرش رو به جاریه. اما منظورم اینه که زمینه تحقیق و کار امروز اونقدر فراوان هست که در هیچ عصر و زمانی میسر نبوده. یکی از برکاتش این کاریست که این عزیزان ما کردن در طول این مدت بی سر و صدا، بدون تبلیغات، با بودجه بسیار محدود و ضعیف، با اخلاص، با فداکاری، با زحمت‌های شبانه روزی این کتاب‌ها رو تهیه کردن. همه حول و حوش مسائل کتاب مسائل عقلی است، چیزهایی که احیاناً در بعضی از نقطه‌های عالم، حالا ما چیکار داریم که پشت کوه قاف کجاست، هنوز کتابش را اجازه طبعش و خرید فروشش هم نمیدن. زحمت‌هایی کشیدن امکان استفاده از این کتاب‌ها را با انواع فهرست ها، خلاصه بندی ها، برداشت هایی که از مطالب مختلف میشه، تنظیم اینها، تطبیق اینها، این کارها را آرام بی سر و صدا انجام دادن، در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که اولا شکر نعمت های خدا را در حلقات مختلف این سلسله، از پیروزی انقلاب سیاسی تا پیروزی انقلاب علمی تا جهشی که در این زمینه علوم اسلامی فراهم شده، خدا توفیق این نعمت ها رو به همه ما مرحمت کنه. به اون کسانی که این زحمت ها رو کشیدن پاداشی در خور کرم خودش بهشون عنایت بفرماید، توفیق بیشتری بهشون مرحمت کنه که قدم های بلندتر و مفیدتری را بردارن و بعد از همه اینا در مقابل هر یک از این نعمت ها ثوابی برای روح امام رضوان الله علیه و شهدایی که در پیروزی این انقلاب مؤثر بودند مقرر بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.